أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. بعد از این که فرمود مسئله دنیا و آخرت زیر پوششی قانون کلی است و این که کسی به مقامی میرسد که امتحان بدهد و در امتحان موفق بشود، درباره این گروهی که در جریان احد پایداری را از دست داده اند قرآن میفرماید به این که فکر میکنید همینطور بهش میروید در حالی که خدا نمیداند شما مجاهد و صابرید که علم را نفی کرده است. این نفی علم یقینا مستلزم نفی معلوم است رو قیاس استثنایی. خلاصه قیاس استثنایی این است که اگر شما اهل جهاد و صبر بودید خدا میدانست و چون خدا جهاد و صبر شما را نمیداند پس شما مجاهد و صابر نیستید. اما از این که خدا نمیداند، برای اینکه خدا خودش فرمود ما صبرتون را اطلاع نداریم و جهادتون را اطلاع نداریم، و از این که اگر بود خدا میدانست تلازم مقدم و تالی هم روشن است، چون الله به کل شیء علیم است. لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء یا فی السماء ولا فی الارض. پس به صورت قیاس استثنایی طبیعی می شود که اگر شما اهل جهاد و صبر بودید خدا میدانست، لکن خدا نمیداند پس شما اهل جهاد و صبر نیستید، که از نفی علم به نفی معلوم استدلال شده است. این سبک در قرآن کریم کم نیست. در سوره مبارکه یونس به مشرکین خطاب می‌فرماید به این که شما یه حرفی میزنید که خدا نمیداند، یعنی حرفی میزنید که واقع نیست، حقیقت ندارد. در سوره یونس آیه 18 این است که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی ما یشرکون. شما میگوید این بت‌ها شرکای الهی هن. چیزی را به خدا خبر میدید که خدا نمیداند، یعنی نیست. در همه آسمان ها و زمین چیزی به نام بت که سهمی از شفاعت داشته باشد وجود ندارد. اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، یعنی نه در آسمانی هم چیزی وجود دارد نه در زمینی هم چیزی وجود دارد. مشابه این در سوره رعد هم آمده است. در سوره رعد فرمود شما گزارشی به خدا میدهید که خدا نمیداند. آیه 33 سوره رعد این است که افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعلوا لله شرکا قل سموهم. اگر واقعا شرکایی برای خدا هست اسم ببرید. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض في الارض، یا نه شما حرفی میزنید که خدا نمیداند، یعنی حرفی میزنید که نیست. یا نه شما به جد نگرفتید، ام به ظاهر من القول سخن میگویید، یه حرف بی محتوایی دارید. خب در این گونه از موارد که باز مشابهش در قرآن کریم هست از نفی علم به نفی معلوم استدلال شده است، چون اگر بود یقینا خدا میدانست و از این نظر که خدا نمیداند معلومش نیست، معدوم محض است. جهاد و صبر شما هم این چنین است، خدا جهاد و صبر را در شما سراغ ندارد، یعنی نیست. لوکان لبان اینجاست. اینجا از اون مواردی نیست که سی بگوید عدم الوجدان یدالله یدالله لعدم الوجود. اگر چیزی را ذات اقدس اله نیابد یا نداند، دلیل قطعی بر نبود اوست. نمی شود گفت که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، یا عدم العلم لا یدل علی عدم المعلوم، زیرا ذات اقدس اله مبدعی است که لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ان الله بکل شیء علیم. و مانند آن پس لوکان لعلمه الله، و چون خدا عالم نیست پس این معلوم در خارج باقی نشد. مطلب بعدی آن است که فرمود ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. مرگ قابل لقا نیست، قابل دیدن نیست، دیدن با حس ظاهر نیست، اما وقتی آثارش روشن شد میگویند شما مرگ را میبینید، یعنی نشانه های مرگ و اسباب مرگ را میبینید. از این جهت کلمه این ضمیر تلقوهو به همون موت برمیگردد، به این معنا که موت با همه علل و اسباب ظاهریش ظاهر شده است. مطلب بعدی همان است که در بحث دیروز اشاره شده که شما تمنی موت داشتید. این تمنی موت فی سبیل الله نه به معنای تمنی شکست اسلام و مسلمین یا تمنی پیروزی کفر و کافران است، زیرا اونها که تمنی شهادت فی سبیل الله را دارن حرفشون هم این است که افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. سخن از طلب نصرت بر کفر و کافران هست، منتها این قیام و مبارزه یه عده‌ای رو هم شهید می طلبد، گفتن ما جز شهدا این کار باشیم. این چنین نیست که انسان رایگان برود مبارزه بکند و ونسون علی القوم الکافرین محقق بشود بدون قرح و جرح و علم و شهادت. بالاخره یه عده باید آسیب ببینن. اونها که جز خواص اولیای الهیان، اینا سعی میکنن بگن هم ونسون علی القوم الکافرین باشد و هم اینکه در جنگ طبعا یه سلسله آسیبی باید ببینن، اونها که آسیب میبینن ما باشیم. این نه به اون معناست که ما میخواییم شهید بشویم و ما خواهیم کشته بشویم، به دلیل اینکه اینها بعد از جریان بدر این تمنی ها را داشتن. در جریان بدر شهادت زمینه ظفر مسلمین بود. عده‌ای که در جنگ بدر شهید شدن با شهادتشون دین را تثبیت کردن. یه همچه شهادتی را کسانی که در جنگ بدر حضور نداشتند یا شهادت نصیبشون نشد آرزو میکردن. میگفتن همونطوری که در صحنه بدر یه عده با شهادتشون مایه هزیمت و شکست کافران شدن، ای کاش ما هم مثل اینها بودیم. یه هم چیز رو طلب میکردن، نه صرف مرگ خالی را. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. اونگاه به اون مسئله مهم و اصلی میپردازن، به این که شما از همون اولی که اسلام آوردید باید بدانید اسلامتون لله هست نه رسول الله، و تقربن الالله باید بجنگید نه تقربن الى رسول الله که از او غنیمت طلب کنید بعد پیش او مقرب باشید. این طور نباشه. برای این که ما یه حرفی داریم با خود پیغمبر که مستقیما با او در میون میگذاریم و شما هم با خبر میشوید، یه حرفی هم با خود شما داریم. اون حرفی که مستقیما با خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در میون میگذارد که خود اون حضرت مخاطب هست و دیگران هم مستمع هستند و مخاطب به تبع، این است که فرمود ما وعده پیروزی دادیم به اسلام و مسلمین، وعید شکست دادیم نسبت به کفر و کافران. اما اون وعده و این وعید لازم نیست همه اینها در زمان حیات توی پیغمبر عمل بشه، تو وظیفه‌ت انجام بده. اون وعده هایی که به مسلمین دادیم یا وعید هایی که نسبت به کافران روا داشتیم، بخشی از اونها را ممکنه در زمان حیات توی پیغمبر انجام بدیم، بخشی را هم بعد از مرگ تو کارت انجام بده. این مضمون که فی اما نورین نکه بعد الذی نعدهم او نتوفین نکه فی انما علیک البلاغ و علینا الحساب در چند جا قرآن کریم آمده؟ یکی در سوره مبارکه یونس هست، آیه 46 فرمود و اما نورین نکه بعد الذی نعدهم او نتوفین نکه فعلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. ما اونچرا که به کافران وعید دادیم یا در زمان حیات تو اون وعیدها را اجرا میکنیم یا بعد از توفی و رحلت تو اون وعیدها را اجرا میکنیم. تو علی حال تا زنده ای موظفی به کارت انجام بده. فاما نورینک بعض الذی نعدهم، یعنی وعید دادی به اونها، او نتوفینک فعلینا مرجعهم، یا اینکه نه، این چی نیست که قبل از ارتحال تو وعیدی که به کافران دادیم به تو ارائه بدیم، بلکه تو را متوفا می کنیم و بعد از توفی تو اون وعیدها را اجرا می کنیم. چه اینکه این کار هم کرده؟ فاما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فعلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. این مضمونی که در سوره مبارک یونس هست در اواخر سوره رعد هم آیه 40 آمده است، و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. پس این که ما گفتیم کتب الله لأغلبن انا و رسولی، یا گفتیم ان جندنا لهم الغالبون، یا انهم لهم المنصورون و امثال ذلک، اینها موقت به زمان حیات پیغمبر نیست. ما در این مقطع های گوناگون هر وقت مصلحت باشد وعده هایی که دادیم ایفا میکنیم و وعیدهایی هم که دادیم اجرا میکنیم. بعضی از این وفاهای به وعد و وعید در زمان حیات پیغمبر است، بعضی بعد از ارتحال او. توی پیامبر تا زنده ای باید کارت خود انجام بدی. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این معارف الهی آگاه است، اما قرآن کریم برای اینکه توده مردم با خبر باشن فرمود به این که ما وعده را مقید نکردیم به زمان حیات پیامبر. نشانش این است که این کتب الله لأغلبن انا و رسولی که نیست، انا و رسولی. این وعده عام است که مال همه انبیا است، با اینکه درباره انبیا فرمود به این که به قتل همون انبیا یا یقتلون النبیین یا قتل النبیین، انبیای فراوانی شربت شهادت نوشیدن. این که در سوره مجادله و مانند آن فرمود خدا تثبیت کرده است که مرسلین را تأیید کند، مرسل به ما انه مرسل یعنی همون پیام الهی، یعنی همون دین الهی. و این دین الهی که اساری رسالت است محفوظ میماند گرچه به شهادت خود مرسلین ختم بشود. اگر فرمود بود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، اونگاه جای توهم مسلمین داشت بود که خدا فرمود خدا و پیامبرش غالبن، پس پیامبر حتما شکست نمیخورد و مانند اون. اما این مسئله را به عنوان یه اصل کلی مال نبوت و رسالت عامه میداند، نه رسالت خاصه. رسالت عامه خواه به صورت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام ظهور کند، خواه به صورت وجود مبارک حضرت ظهور کند، در همه حال رسالت پیروز است ولو با شهادت ختم بشود. پس کتب الله لأغلبن انا و رسولی با قتل النبیین به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، به قتل همون انبیا به غیر حق منافاتی هم نخواهد داشت. و این دوتا آیه سوره یونس و رعد و آیاتی هم که از این قبیل است نشون میدهد که عمل به وعده یا عمل به وعید مقید به زمان حیات اون رسول نیست. و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. اینا اصول کلی است. خطوط کلی که انبیا آوردن الان قسمت مهم روی زمین را زیر پوشش دارد، یعنی بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین حرف انبیا را قبول دارد. با اینکه اینها از صفر شروع کردن و از ساده ترین زندگی شروع کردن، این بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین در جاهلیت قرن 20 که خدا و قیامت و دین و وحی و رسالت قبول دارن، این خطوط کلی است. حالا میمونه فروع جزئی و اعمال و عبادات. دشمنان با داشتن همه امکاناتی که به بار آوردن نتونستن حرف خودشون رو تثبیت کنن، با همه کشتارهایی که راه انداختن. اینا همواره مثل علف هر زیان که رشد میکنن بعد وچین میشون و درو میکنن. اگر یک کمبودی هم هست، یک خفایی هست که احکام عمل نمیشود، این فی به ما کسبت ایدیناست. وگرنه اون وعده الهی این بود که ان تنصر الله ینصرکم، کتب الله الاغلبن انا و رسولی، یا این جندنا لهم الغالبون و انهم لهم المنصورون. اگه کسی جند الله شد به قیام کرد، خب پیروز می شود. وگرنه همینطور انسان رایگان سخن بگوید، دین در جامعه از وجود لفظی و کسبی به وجود عینی منتقل بشود، این نیست. لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. چرا این کنتم مؤمنین همین هست دیگر. این کتب الله الاغلبن غلبه در جنگ دیگه، اگه کسی نجنگت که غالب نخواهد شد. ممکن است دوران فترتی فرا برسد و ضعیف بشود، اما نابود نخواهد شد. و ضعفش هم فی به ما کسبت ایدیکم و ایدیناست دیگر. ذات اقدس اله وعده داد که اگر اینها قیام کردند غالبن، غلبه مال آدم مقاوم هست، وگرنه آدم ساکت که غالب نیست، همیشه مغلوبه. و مود کتب الله لاغلبن نه انا و رسولی، غلبه مال میدان جنگ است. اگر یک کسی گوشه منزوی است که غالب نمیشود که. حالا اگر کسی گفت خدای حضرت ولی از ارواح نافدا بیاد و زمان اصلاح کنه، این فکر حاکم بود، او همیشه تو با تو سری بخورد دیگه. حضرت هم که ظهور کرد باز این فکر رو دارد، میگد اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. علم چون حضرت غایب است به او ایمان دارد. وگرنه حضرت که روایات فراوانی دارد به اینکه حضرت که آمده برنامش جنگه، لذا شربت شهادت هم می‌نوشد. اگر این فکر هست که هر حکومتی قبل از زمان ظهور حضرت بیاد شکست می‌خورد، خب این نمیذاره کسی قیام بکنه که. اگر فکر این است که اذهب انت و ربک فقاتل هاهنا انا هاهنا قاعدون، این البته محکوم به شکست است. و اما اگر گفتن نموت و معک سر نسیر و معک، این البته پیروزه. در خطبه های است امیرم فرمود به این که ما هم اگر مثل شما دست رو دست هم می‌داشتیم که ما قام للدین عمودون و لخزر للایمان عود، که این خطبه قبلا خونده شد. فرمود اگر ما هم در صدر اسلام مثل شما عمل می‌کردیم، هرگز ستونی از ستون‌های دین قائم نمی‌شد و شاخی از شاخه‌های ایمان سبز نمی‌شد. ما نقتلو کننا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اخواننا و ما یزید ذالک الا ایمانا و تسلیما. لو کننا نأتی ما اتیتو ما قام للدین عمود و لخزر للایمان عود. ما مگه مثل شما منتظر بودیم که رایگان بهش بریم؟ هرگز ستونی از ستونهای دین ایستاده نمی شد و شاخی از شاخه های درخت دین سبز نمی شد. خب پس یه اصل کلی را با وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در میون گذاشت که مردم از این را فهمیدن، که فرمود اما نورینه که بعض الذی نعدهم او نتوفینه که. یه اصل دیگری را هم که مربوط به همین جریان احد هست با مسلمین در میون می‌گذارد. می‌فرمود شما اگر برای پیامبر می جنگید، خب او ممکنه رحلت بکند، اما اگر برای دین پیامبر می جنگید او همیشه محفوظ است. این همان است که بعضی ها در همون صحنه احد گفتن که اینه تذهبون کجا فرار میکنید. بر فرضم این شایعه درست باشد که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرده باشد، شربت شهادت نوشته باشد، دینش که نمرده، معلوم شد دو طرز فکر در صدر اسلام بود. یه عده قربتن الی شخص رسول می جنگیدن، یه عده قربتن الی القرآن می جنگیدن. اونا که قربتن الی دین می جنگیدن، دین که نمی میرد. اونا که تقربن الی شخص رسول می جنگیدن، گفتن حالا که حضرت رحلت کرده است ما چرا بجنگیم؟ بعد میگفتن ای کاش ما روابطمون رو با دیگران حفظ میکردیم که از ابو سفیان برای ما امان میگرفت. در این مقطع مردم به سه قسم تقسیم شدن. عده نفاق درونشون ظهور کرده است، عده نفاق نداشتن ولی ایمانشون ضعیف بود، عده هم ایمان محض داشتن. این هر سه گروه وضعشون در جریان احد مشخص شد و قرآن کریم هم فرمود اولا بدانید که رسول خدا به عنوان یک شخص محترم هست، تا ده هست دستوراتش لازم اجراست، اما او بالاخره رفتنی است. شما از اول حسابتون صاف بکنید که برای کی دارید می جنگید و به کی ایمان آوردید، به شخص او یا به دین او. اگه به دین او، دین همیشه ثابت است، به شخص او، شخصش رحلت کردنی است. این سه گروه که از هم جدا شدن در جریان احد، قرآن کریم پرده برداشت. علاوه به این که یه عده همون صحنه را فرار کردن، گریختن، که از اونها در همین سوره آل عمران آیه 152 به بعد خبر میدهد. فرمود استصعدون ولا تلوون علی احد و رسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم. پیامبر پشت سر شما داد میزنه که فرار نکنید، شما هم تو مرتب دارید میرید جلونتون نگاه میکنید و پشت سر نگاه نمیکنید. این عده فرار کرد. گروه دیگر، اینها ضعیف الایمانن. گروه دیگر کفر درونیشون ظهور کرده، اون نفاقشون ظهور کرده، به این صورت آمده است که در آیه 154 مشخص شد. فرمود که و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شی. اینها همون فکر جاهلیشون ظهور کرده که آیا ما سهمی داریم یا نداریم. بعضی میگفتن که اگه پیامبر به حق بود که کشته نمیشد. قرآن در این مقطع میفهمد مگر اونی که حقه کشته نمیشه؟ این همه انبیا حق بودند و کشته شدند و شهید شدند. دیگر حق بودن که دلیل شهید نشدن نیست. اینها کسانی هستن که اهمتهم انفسهم فقط به فکر حیوانی خودن، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، همون تفکر جاهلی و کفرشون ظهور کرده که یقولون هل لنا من الامر من شی. گروه سوم اوحدی از موحدان جریان احد بودن که هست امیر و امثال ذالک را تشکیل میدادن. اینا کسانی بودند که تا آخر ایستادن و مقاومت کردن و از رسول خدا حمایت کردن و قرآن کریم از اینها به عنوان شاکرین یاد می کند. در همین صحنه ای که فرمود اف امات او قتلن قلبتم علا اعقابکم که میشه صغرای قیاس و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا، میشه کبرای قیاس، یعنی شما با این کارتون هیچ ضرری هم نمی رسانید. بعد فرمود و سیعزی الله شاکرین، یعنی در این مقطع شاکر بودن. شاکر به تعبیر سیدن استاد رضوان الله غیر از الذین شکروست. ایشون این بحث رو در خیلی از موارد دارن که اگر گروهی با یه فعل معرفی شدن، نشانه آن نیست که این وصف به این فعل بر اونها ملکه شد، اما اگر گروهی با وصف معرفی شدن معلوم شود که اون فضیلت برای اینها ملکه شده است. مثلا الذین آمنوا، الذین شکروا، الذین اطاعوا، اینها غیر از المؤمنون الشاکرون المطیعون است. زیرا الذین شکرو یا الذین آمنو فعل است که دلالت بر تجدد دارد، اما شاکرین صفت مشبه است، اسم فاعل نیست. یه صفت مشبه است که به وزن فاعل است. شاکر نه یعنی شکر گزارنده که معنی حدوثی داشته باشد، سپاسگزار که معنای ثبوتی دارد، صفت مشبه است این شاکرین. خب پس یه فرق است بین وصف و فعل، که مؤمنون غیر از الذین آمنوست، المطیعون غیر از الذین اطاعوست. وصف نشانه ثبوت است و فعل نشانه حدوث. و این وصف ها هم صفت مشبه است که به صورت اسم فاعل بیان شده، نه اسم فاعل باشد که فقط حدوث رو بفهمانه. مطلع بعدی آن است که شکر یعنی صرف نعمت در جای خود. یه وقت انسان نعمت خاصه ای را در جای خود صرف می کند، این شکر مقطعی دارد. یه وقت شاکر است به القول المطلق و مقید هم نشده شکرش به چیزی. از اون طرف نعمت های الهی هم که محدود نیست، آتاکم من کل ما سألتموه شده است، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها شده است و مانند آن. پس نعم الهی بیشمار است و صرف هر نعمت در جایی که خدا دستور داد می شود شکر او. چون نعمت ها بیشمار است، اگر گروهی به عنوان شاکرین در لسان قرآن معرفی شدن، نه الذین شکرو، نه لئن شکرتم لازیدن نکن، این لئن شکرتم فعل است، ممکن است مقطعی باشد و مزید مقطعی را هم به دنبال داشته باشد. اما ای کسی شاکر شد بالقول المطلق، شکرم صرف نعمت است در جایی که خدا دستور داده است و نعمت را برای همونجا خلق کرده، نعمت الهی هم که فراگیر از همه امور نعمتهای خداست. پس کسی که شاکر شد بالقول المطلق، با عالم و آدم طوری برخورد میکند که خدا میخواهد. چرا؟ چون شکر صرف نعمت است فیما اعدت له، این معنی شکر است. و اگر شکر به صورت ملکه ذکر شد، یعنی شخص شده شاکر، نه به صورت فعل که لئن شکرتم لازیدن نکن باشد، این دو، و سراسر عالم و آدم هم نعمتهای الهی است که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این سه، پس کسی که ملکه شد، شکر برای اون ملکه شد، کسی است که با سراسر جهان طوری رفتار میکند که خدا بپسنده. با هر کسی طوری رفتار میکند، با هر نعمتی طرزی برخورد میکند که خدا بپسنده، این میشود شاکر بالقول المطلق. اینه که سیدنا استاد میفرماید فقط در بعضی از موارد قرآن کریم شاکرین را بالقول المطلق ستوده است، که یکی همین پایداران مسئله جنگ احد است. خب اینا کسانی هن که هیچ راهی برای نفوذ شیطان باز نگذاشتن. چرا؟ چون این شکر برای اینها ملکه شد، وصف ثابت شد، نه فعل سیار. و وصف ثابت هم این است که هر نعمتی را در جای خود صرف بکنن، و سراسر عالم هم که نعمتهای الهی است. پس اینا به هر چه برخورد میکنن برخوردشون صحیح است. اینها کسانی هن که هیچ راهی برای نفوذ شیطنت باز نگذاشتن و همواره به یاد الله هم دائم و ذکرن. این الذین هم فی صلاتهم دائمونن. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید، روایت هایم خونده شد که معنای این که کسانی که دائم الصلاتن، این نیست که اینا مرتب طور دارن نماز میخونن. اونایی که دائما به ذکر حقن و هرگز یاد حق و نام حق فراموششون نشده است، اینا دائما در نمازن. یعنی روایاتی که برام صاحب وسائل رضوان الله در باب ذکر وسائل نقل کرد، این معنا را تفهیم میکند. یعنی کسانی که دائما متوجه حق باشن، اینا دائم الصلاتن. این که گفت خوشا آنون که دائم در نمازند، دائم الصلاتند، برابر همه این روایات میگوید. یعنی کسی که دائما متوجه حق باشد دائما دارد نماز میخواند، چون خود صلات ذکر است. خب اگر کسی دائما به یاد حق است، شیطان هم از راه غفلت میآید. فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او از راهی میآید که شما او را نبینید. خب اگه انسان همه راه ها رو مواظب است، دیگه راه نفوذ برای شیطان نیست. شیطان که بخواهد وسوسه کند در دل، او از راه های در و دیوار که نمی آید، او از راه اندیش و افکار می آید. خب اگه انسان مواظب افکار و اندیشه هاش باشد، همه جوانب را ملاحظه کند، راه شیطنت را می بندد. انسان پناه می برد به کسی که اون کس شیطان را می بیند و شیطان او را نمی بیند. انسان در برابر شیطان که قرار می گیرد در اوائل امر احساس ضعف می کند، چون انسان خیلی از موارد غافل است و نمی بیند، و شیطان از راه غفلت حمله می کند و تیراندازی می کند. پس انسان یه راه های ندیدنی دارد که اون راه های ندیدنی را نمی تواند کنترل کند، و شیطان هم از اون راه هایی که انسان نمی بیند می آید. انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهم، همون راهی که انسان غافل است، از همون راه شیطان می آید. خب پس انسان بعضی از راه ها را نمی بیند، و چون نمی بیند نمی تواند کنترل کند، و چون نمی تواند کنترل کند از همون راه غفلت تیر می خورد. چه کند؟ پناه ببرد به مبدأی که اون مبدأ همه راه ها را می داند و شیطان را میبیند از اون راهی که شیطان اون مبدع را نمیبیند، چون شیطان دارد کفر میبرزد. شیطان هم اگر خدا را میدید که نمیگفت انا خیرون من، پس او هم راههایی دارد که از اون راهها غافل است و از اون راههای غفلت تیر میخورد، که فرمود اذهب انک رجیم. این رجیم یعنی مرجوم، یعنی تیر انداختن برو. خود این اذهب تیر است. ذات اقدس اله با یه فرمان عالم رو به هم میزند. برو تیر است. بروی خدا فعل خداست، نه حرف خدا. انما قوله فعلو، این مضمون در نهج البلاغه بود که تو بحثای قبلم خونده شد. فهمود حرف خدا کار خداست، و این خدا که حرف نمیزند. فهمود لا به صوت یسمع ولا به نداء یغرى، ندایی که کسی بشنود نیست، حرفی که نظیر قرع و قلع آهنگ ایجاد کند نیست. گاهی لفظ ایجاد می کند نظیر آیات، اما وقتی گفتن خدا گفت این چنین، یعنی کرد این چنین. وقتی خدا به شیطان فرمود برو، یعنی پرتش کرد. وقتی به مؤمن می گوید تعال، یعنی دستشو می گیرد. وگرنه این چه نیست که بگوید بیا یا برو حرف بزند. انما قوله فعله، لا به صوت یسمع ولا به نداء یغرى. تشریح همون که عرض شد که گاهی لفظ ایجاد می کند، اون در حقیقت کلماتی است که با این کلمات منظوم وجود مبارک رسول را مستمع می کند و کلمات ایجاد کرده است. خود ایجاد کلمه فعل است، اما اون جایی که میخواهد در نظام تکوین بگوید به این که قلنا لها و الارض اتیات و ان اوکرها قالت اتین تا این، ما با آسمان زمین گفتیم بیایید، نه یعنی گفتیم ایتیا، اینا را آوردیم بالا. به شیطان گفتیم برو، نه اینکه گفتیم اذهب تا بشه امر حاضر از ذهب یذهبو، تا بگیم آیا عبری بود یا عربی. این بروی فعلیست، همین که پرتش کرد او رفت. انما قوله فعله. خب کار خدا همون حرف خداست. شیطان راه های فراوانی دارد که از اون راه ها دارد تیر می خورد. چون رجیم است. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، این لعنت و رجم دائما هست. از اون راهی که غفلت دارد و استکبار، از اون راه خدا را نمی بیند و دارد تیر می خورد. برخورد انسان با شیطان باید این چنین باشد، بگوییم تو می خواهی به ما حمله کنی از راهی که ما تو را نمی بینیم، ما پناه می بریم به کسی که همه راه ها را می داند و ما را هدایت می کند، یک، و همون کس راه هایی را می داند که تو اون راه ها را نمی دانی و از اون راه داری تیر می خوری. اگر ما در خودمون یه خطر احساس کردیم، یعنی دیدیم بعضی از راه ها را نبستیم و ممکن است از اون راه تیر بخوریم، داریم احساس می کنیم، می بینیم دارد تیر می آید، اینجا از فبود فی اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فاستعذ بالله. اگر آژیر خطر رو شنیدی فوراً پناه ببر به خدا. گاهی انسان میبیند در لبه معصیت قرار میگیرد، این حرف بگوید یا نگوید، اینجا امضا بکند یا نکند، این مال رو بگیرد یا نگیرد، فرونجا برود یا نرود، میبیند که دارد سقوط میکند. اینجا نزغ و فشاری به او رسیده است، هنوز حمله شروع نشده، فبود یه همچه حالتی که در خود احساس کردی فوراً برو پناهگاه. مثل اینکه در حال حمله های موشکی میگفتن وقتی آژیر خطر رو شنیدید برید پناهگاه، معناش این نیست که اگر آژیر خطر رو شنیدید همطور تو خیابان صاف صاف بایستید بگویید من میخواهم بروم پناهگاه، معناش این نیست، باید رفت پناهگاه. اگر کسی در حال خطر هستید دارد گناه میکند، بگید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این معناش نیست، این واقعا باید بلرزد برد پناهگاه. اگر در خودش احساس خطر کرد فوراً از دل متوسل شد به حق، این معنی استعاذه است، یعنی پناه بردن. و این تجد من دونهی ملتحد، و ملتحد یعنی سنگر، لحد اون گوشه خاک رو میگن، اون گوشه رو میگن، ملتحد اون سنگر رو میگن. فرمود پناهگاه غیر از حق نیست، خب برو تو پناهگاه، با دل بگو اعوذ بالله من الشیطان، بالله من الشیطان رجیم، نه که لفظاً بگو. این لفظاً این استعاذه ی عبادت لفظی است، البته بی اثر نیست، ثوابی هم دارد، اما این آدم رو تو پناهگاه نمیبره. خب در این گونه از موارد اگر کسی شاکر بود بالقول المطلق همه راه ها را بسته است. در سخت‌ترین حالت که دشمن از هر طرف حمله کرده است اینا وامیستن، مثل استعمیر سلام الله علیه و افرادی مثل او در اون حضرت صحنه. قرآن کریم از این گروه سوم به عنوان شاکرین یاد کرده است. پس یه عده فرار کردن که فرمود و رسول یدعوکم فی اخراکم، اینا هیچ، اینا ضعیف الایمانن. یه عده کفر درونیشون ظهور کرده است که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. یه دم شاکر بالقول المطلق بودن که در صحنه ایستادن تا آخرین لحظه. اینها جزء مخلصینن و درباره اینها خدا فرمود به سنجز شاکرین در دو آیه، به سنجز الله شاکرین که این آیه است و سنجز شاکرین که آیه بعد است، درباره همین اوحدی از اهل ایمان در جریان احد هست. میماند تطبیقی که سید الاستاد رضوان الله علیه کرده که شاکرین را بر همون مخلصین تطبیق کرده که را ملازم فرمید. والحمدلله رب العالمین.